چیزی رو به اسم قرار دادی، مثلا یه دفعه 20,000 تا 15,000 تا میومد یه دونه سازمانی استخدام میکرد، یا مثلا تو وزارت آموزش پرورش یه دفعه میومدن قراردادی به کار میگرفتن. چرا از این قانون استفاده؟ حالا اون حقوق نجومی رو شما فرمودید درسته، اتفاقا ما خیلی ریز به اون پرداختیم کلا انشالله.
حالا آقای دکتر محل بحثش نیست، ولی من یکم ماده دیدم تو اصلاح انجام شده زیر ماده 17 و ماده 18 شده، این شرکتی ها رو به رسمیت شناخته، این خیلی مشکلات درست میکنه. یکی از مشکلات نظام اداری برمیگرده به این قراردادهایی که شرکت ها درست کردن و هرچی برای خودش یه جوری شکل. اینو باید نظمش بدید و الا گرفتار میشیم دوباره.
آقای دکتر فروزنده، فقط برای خدمات پشتیبانی ها، نه برای همه کار.
الان هم همینجوره، ببینید قابل محاسبه نیست که نیروی ما توی شرکت ها وقتی بررسی میکردیم 7,000 پزشک داشتیم، بیمارستان میخواست بندازه قرارداد باشه، کسی نمره بررسی کنه. حالا
به صورت
محل بحثش الان نیست، من فکر میکنم این چون بحث مهمی هست یه جلسه میطلبه. همون که فرمودید ما نحوه استخدام رو شفاف کنیم که نظام داری خلاصه معلوم باشه چند تا نیرو داره. الان ما آمارامون معلوم نیست چون بخش زیادی توی شرکت های خدماتی هستن، هم کارمندن هم نیستن. حالا انشالله به موقعش قابل بحث.
بله. متشکرم از توضیحاتتون.
من یه نکته رو
بله کوتاه بفرمایید آقای دکتر.
بله یه نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید یکی از نقص‌های این قانون، هنوز ما امور حاکمیتی، امور تصدیگری رو اونجا درست تعریف نکرده بودیم. بخش خصوصی رو تعریف نکرده بودیم. یعنی ما مثلا نمی‌دونستیم بخش خصوصی چیه. اسمن می‌دونستیم ولی رسماً تعریفی مکتوب نبود که ما بل. یکی از کارهایی که کردیم این بود که امور حاکمیتی رو کامل تعریف کردیم. حالا ایرادی که آقای دکتر میگیرن فکر کنم یکیش به اینجا برمیگرده.
آره چرا امور حاکمیتی آقای دکتر دادید به دولت تعیین کنه؟
نه
خیلی خطرناکه.
نه آخرش ما آوردیم بعد از احصا به تصویب مجلس برسه.
خب برسه خوبه. حالا
به تصویب مجلس برسه.
چون میدونید ریشه کار اینه. ما اگر چارچوب حاکمیتی تصدیگر اون معلوم بشه نظام داریم اون شکل میگیره.
آفرین. دقیقاً.
متشکر از هر دو بزرگوار آقای دکتر فروزنده عزیز، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای دکتر بیگدلی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
منم از جناب عالی آقای دکتر فروزنده و مردم شریف خیلی بی‌نهایت تشکر میکنم و شب خوبی براتون آرزو دارم.
متشکرم متقابلاً. شب خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و ماجرای تقاضای استرداد اون از سوی دولت گفتگوی من شنیدید با دکتر بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و جناب فروزنده معاون پیشین رئیس جمهور در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی. سی و دو دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به رویکرد جدید دستگاه قضایی در فعالسازی قانون جرم سیاسی پس از 3 سال مسکوت بودن با حضور هیئت منصفه. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. حاجی غضنفرآبادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا می‌فرمایید که بنا به چه ملاحظاتی پس از 3 سال به حال مسکوت بودن قانون جرم سیاسی این قانون مجدداً در دستگاه قضایی فعال شده و هیئت منصفه‌ای هم شکل گرفته برای بررسی به هر حال جرائمی که در حوزه سیاسی رخ میده.
خدمت شما عرض شد که به این کیفیتی که شما می‌فرمایید که تعطیل بوده، معطل بوده، نبوده. ببینید قانون جرائم سیاسی خدمت شما عرض شد که وقتی که تصویب شد خب باید اجرا میشد.
بله.
اما در ما باید یه تعریفی رو از جرم سیاسی داشته باشیم. جرم سیاسی تعریف نشده اما مصداقهای از جرم سیاسی بیان شده.
خب این خودش ایجاد مشکل نمی کنه؟
به هر حال تعریف جرم سیاسی قدری از هم موضوع شما دشوار است، اما مصادیقی که بیان شده
بله
به اصطلاح روشن میکنه که این موارد از مواردی هستن که میتونه تحت عنوان جرم سیاسی تلقی بشه. مواردش هم ارزم به حضور شما در ماده 2 این قانون جرائم سیاسی بیان شده و حالا اگر فرصت باشه.
بله بفهمید دوزم، فرصت داریم، یه 5 دقیقه فرصت داریم.
بله، چون شنوندگان و کسانی که به هر حال میخوان مطلع بشن از موضوع جرم سیاسی، جرم سیاسی در ماده 2 قانون جرائم سیاسی تعریف شده و گفته شده که جرائم به اصطلاح زیر در صورت انطباق با شرایط مقرره در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب میشه. الف، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشکیل اصلاحات نظام، معاونان رئیس جمهور،
بله،
وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها. به توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده، البته با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی. خدمت شما عرض شود که یا مثلا بنده طی اون گفته جرائم مندرج در بنده‌های دال و هی ماده 16 قانون فعالیت احزاب و همینطور جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و اینها. یا مثلا ماده 3 رو به خاطر این که به اصطلاح ذهنها رو روشن بکنه میگه مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشه. جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات، سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی و گروگانگیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی و از این موارد. میخوام بگم که فقط اون موارد، اون هم با قصد به اصطلاح عدم ضربه زدن به نظام، قصدش این باشه که میخواد اصلاح امور رو داشته باشه.
بله.
اگر توهینی صورت میگیره یا اگر اصطلاح حرفی رو میزنه در این قالب، هدف و قصدش اصلاح امور جامعه باشه. این تعریف از جرم سیاسی. خدمت شما عرض شود که ما یه قانونی داریم، قانون مطبوعات، نحوه تعیین خدمت شما عرض شود هیئت منصفه رو اونجا مشخص کرد. البته قوانینی بعد هم اومدن تصویب شدن که باز شیوه هیئت منصفه رو یه شیوه دیگه تعیین کردن. باز در سال 1387 یه قانونی مصوب شد که باز برگشت به همون قانون سال 1382 که از طریق خود قانون مصوبه در هیئت به اصطلاح در قانون مطبوعات هیئت منصفه تشکیل بشه. هیئت منصفه تشکیل شده، اما چون بر اساس این قانون ماده 36 قانون مطبوعات بیان میکنه که باید هر 2 سال یک بار اعضای هیئت منصفه تشکیل بشن. مستحضر هستن شنوندگان عزیز که هیئت منصفه جرائم مطبوعات، رسیدگی به جرائم مطبوعات و جرائم سیاسی یکی هست، که اینا باید هر 2 سال در مهر ماه اون سالی که به اصطلاح تمام میشه انجام بشه، انتخاب بشن از بین نخبگان جامعه. حال اون
بله.
به اصطلاح اشاراتی که داره در قانون تصریح کرده که افراد متقاضی میرن ثبت نام میکنن و توسط هیئتی که تشکیل میشه انتخاب میشن. هیئتی هم که تشکیل میشه خدمت شما عرض شود که نماینده قوه قضایی هست، وزیر ارشاد هست، سازمان تبلیغات هست و 21 نفر در تهران اینا انتخاب میشن، 14 نفر در مراکز استانها انتخاب میشن. اما موضوع جرم سیاسی، باید بگیم که جرم سیاسی یه سری امتیازاتی براش قائل شده قانون.
بله.
مثلا این که ممنوعیت از پوشاندن لباس زنان در طول دوران، ببخشید، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی و یه سری به اصطلاح شرایط این چنینی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده.
درست.
برای متهمان به جرائم سیاسی در مراکز استانها دادگاه به اصطلاح این هیئت منصفه تشکیل میشه، البته مرکز استانی که جرم در اون استان اتفاق افتاده باشه.
بله.
در تهران با حضور 21 نفر و در استانها در مراکز استانها 14 نفر افراد اونجا حضور پیدا میکنن و عرضم به حضور شما اونجا به صورت رأی گیری، یعنی رأی اکثریت اگر گفت محکومیت محکوم میکنن و اگر به اصطلاح اگر اکثریت گفتن تبرئه تبرئه میکنن، انشاء رأی توسط قاضی انجام میپذیره. موردی که اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه تأکید کردن بر اون این بود که هیئت منصفه تشکیل بشه و جرائم سیاسی هم با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. باز اگر سوالی داشتید من در خدمتم.
متشکرم. ما فرصت ما به اتمام رسیده از توضیحات ارزشمندتون که کاملاً هم جامع و کامل بود. سلیمان سپاسگزارم. برای شما جزو آرزو توفیق دارم.
خداوند شما رو حفظ بکنه. انشالله سالم
سلامت باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص فعالسازی قانون رسیدگی به جرائم سیاسی گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت در اجلاسیه بین المجالس جهانی علاوه بر سخنرانی در این مجمع با رؤسای پارلمانی برخی از کشورها نیز گفتگو میکند. رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای حضور در 141مین اجلاس بین المجالس جهانی وارد فرودگاه بلگراد پایتخت کشور سربستان شد. کاوکبیان نماینده تهران، مسعود گودرزی نماینده مردم، ممسنی شهرام کوسه قراوی نماینده مردم مینودش، محمد مهدی زهدی نماینده مردم کرمان و جلیل مختار نماینده مردم آبادان رئیس مجلس را در این سفر همراهی میکنند. ساعت 19:43 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم. در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در شب‌های آتی نیز به اون خواهیم پرداخت، در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. در این بخش گفتگویی همراه می‌شیم با دکتر احسان شیرنگی، مدیر کل سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر شیرنگی سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم بسیار خوب و شریف ایران.
متشکرم. ما شب‌های گذشته های دکتر در مورد فرصت‌ها و چالش‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و در واقع ایجاد درآمد اونها صحبت کردیم. امشب میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که به نظر خیلی حائز اهمیت هست. یکی از مشکلاتی که به نظر میرسه در روند فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داره بعد از اینکه ایده رو به محصول تبدیل میکنن، ایجاد بازار یا مارکت هست برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان. خب به هر حال در دنیا این تخصص‌ها کاملاً تفکیک شده هست و یه تولید کننده حتما یک بازاریاب خوب نیست و شرکت‌های بازاریاب مختلف ملی و بین‌المللی در کشورهای مختلف وجود دارن که بخش مارکت رو برای این شرکت‌ها و تولید کنندگان انجام میدن. به نظر میاد که شرکت‌های دانش‌بنیان ما هم در عرصه بازاریابی با مشکلاتی مواجه هستن. اینم دو توضیح بدید که در واقع این مشکل چگونه میشه مرتفع بشه.
بله، من ابتدا عرض کنم خدمتون که خب تجاری سازی یه حلقه ارتباطی هست بین فناوری و مارکت یا هم بازار و اصولا یک فراینده. یعنی ما باید به تجاری سازی به چشم یک فرایند نگاه کنیم که در این فرایند فناوری های جدید و نوین به محصولات موفق تجاری تبدیل میشن و یک مرحله خاصی نیست، هرچند که خب خیلی هم معتقد هستن که فرآیند تجاری سازی تمرکزش روی پایان در واقع زنجیره ارزش هستش، ولی به هر حال من اعتقادم اینه که ما باید به تجاری سازی خیلی اهمیت بدیم، بدیم به این دلیل که تا این محصول به عنوان یک محصول دارای ولیو و ارزش فرایند تجاری سازی رو طی نکنه و عملا به دست مشتری قرار نگیره، به نظر من این ایده سرانجام موفقی نداشته و به هر حال پایان راه ایده تا محصول همین بحث در اختیار قرار دادن مشتری هست که ایده رو که اون محصول رو بتونه ازش استفاده کنه.
بله، حالا به نظر شما چی کار میشه کرد که در واقع تولید کننده رو با خریدار احتمالی محصول بهتر آشنا کرد و این بازار رو برای اونها در واقع روشن کرد و هم مصرف کننده بتونه این بازار رو تولید کننده ها رو خوب بشناسه و هم تولید کننده بتونه به حال مصرف کننده احتمالی خودش شناسایی بکنه؟
من اول اگه اجازه بدید یه مطلبی عرض کنم. بفهم. این که این فرایند تجاری سازی به چه شکله؟ اول من این فرایند رو خدمت عرض کنم که بعد میرسیم به قسمت آخر این فرایند که همون فرمایش جناب‌عالی هستش. ببینید، ما تو بحث فرایند تجاری سازی خب ابتدا یه ایده شکل میگیره، بعد این ایده میاد در واقع تو بازار یه نمونه اولیه خب شاید ساخته بشه، ثبت اختراع میشه، امکان سنجی‌های فنی روش انجام میشه، بحث هزینه‌اش حالا کارشناسی میشه، ارزیابی میشه، اسپانسرها یا به هر حال سیستم هایی که تامین مالی رو بر عهده میگیرن در واقع تعیین میشن، نمونه ساخته میشه. اینجا یه مرحله وجود داره که اون بحث ارزیابی بازار هست که این خیلی اهمیت داره که توسط یه تیم کارشناس میتونه این چک بگیره، بعد یک ساختار فنی ایجاد میشه، طراحی محصول، تولید محصول، نهایی کردن اون، معرفی به بازار یا حتی تولید انبوه، و بعد یه قسمتی هستش که به نظر من خیلی اهمیت داره، اون خدمات پس از فروش هست و در نهایت هم خب اگر بشه که این محصول تو چرخه صادرات قرار بگیره خب بسیار ارزشمند هست.
بله، خب بفرمایید.
این عرضم این بود، این فرایند تجاری سازی خب واقعا تو کشور ما به این شکل در واقع سیستمیک به نظر من بهش نگاه نمیشه. یعنی شاید هر قسمتی یا هر تولید کننده روی یک بخشی از این فرایند داره تمرکز میکنه.
بله،
ولی بعدی وقیده من تجاری سازی یک فراینده و حالا با توجه به این فرایندی که عرض کردم، من اعتقادم اینه که استفاده از در واقع سیستم های هوشمند خیلی میتونه تو این قضیه به نظر من کمک کنه.
بله آقای دکتر، یه نمایشگاه اخیراً برگزار شد از سوی در واقع شرکت‌های بزرگ خودروساز که فکر می‌کنم بیشتر عمدش شرکت ایران خودرو بود که در واقع تمام حوزه های نیاز خودش رو در واقع ارائه کرد به در واقع قطع سازان داخلی و الان من شنیدم که به توافقنامه های متعددی دست پیدا کردم بین قطع سازان با شرکت ایران خودرو که به هر حال این نیازمندی هایی برای حوزه قطع سازی رو در داخل تولید بکنیم، با توجه میکنه خب فضای تحریم معمولا این فرصت رو هم ایجاد میکنه. آیا در مورد شرکت های دانش بنیان میشه همچین اتفاقی رخ بده؟
بله، من هم موافقم. ایجاد فن بازارها خیلی میتونه فن بازار، وقتی ما فن بازارها رو به شکل موفق برگزار کنیم، خیلی میتونه ارتباط صاحب ایده یا صاحب اون محصول رو با اون فردی که حالا ما میتونیم به عنوان مشتری در واقع نامش رو بگذاریم برقرار بشه. من به نظرم نمایشگاه ها البته خب به صورت تخصصی و به صورت فن بازار خیلی میتونه تو این قضیه کمک کنه. استفاده همونطور که عرض کردم، استفاده از سیستم های هوشمند به طور مجازی هست، یعنی در واقع ما بتونیم که الان تو مجموعه خودمون دنبال این هستیم که بتونیم یک بازار آزاد رو ایجاد کنیم که فقط مشتری محصول رو ارائه نکنه، بلکه داد و ستد تجاری در اون انجام بشه. و یک مسئله بسیار مهمی که اینجا وجود داره، گاهی اوقات تمام افراد تمرکزشون روی فروش یک محصول مشخص هست.
بله.
ولی به نظر من خود دانش فنی هم اینجا خیلی اهمیت داره. انتقال دانش فنی هم میتونه راهگشا باشه تو این زمینه. ولی تجربه من نشون داده که فن بازارها میتونن خیلی محیط مناسبی باشن برای این قضیه و واقعا ارتباط خیلی خوبی بین صنعت و اون پژوهشگر و یا صاحب ایده برقرار میشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر شیرنگی عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
شبتون بخیر. ممنونم، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت ایجاد مارکت یا بازار برای محصولات شرکت‌های دانش بنیان گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر احسان شیرنگی، مدیر کل سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد. و اما در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به نوید بانک جهانی به خروج اقتصاد ایران از حالت رکود در سال جدید میلادی، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی. جناب مظاهری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما، شب شما بخیر، در
خدمتتون هستم. متشکرم. آقای دکتر مظاهری، خب گزارش جدید بانک مرکزی نوید میده که اقتصاد ایران از حالت رکود در سال جدید میلادی خارج بشه. به نظر شما چه تحرکاتی در اقتصاد ایران بوده که منجر شده تا بانک جهانی به عنوان یکی از نهادهای مالی بین‌المللی همچین گزارشی رو منتشر کنه؟
بله، قاعدتا هر پیشبینی در مورد اقتصاد و اقتصادی چه توسط بانک جهانی چه توسط هر تا از نظر اقتصادی یا هر سازمانی انجام میشه،
بله،
دو تا محور اصلی داره، دو تا فرض اصلی داره. یکی نگاهی به عملکرد گذشته، مخصوصا گذشته نزدیک اون اقتصاد هست، و مثلا یک سال گذشته یا دو سال گذشته و یا سیاست گذاره که تو اخیراً اونجا انجام شده، که قاعدتا فرض بر اینه که سیاست گذاره همون سیاست داره ادامه میدن، مبنا قرار داده میشه. یکی هم استعدادهای بالقوه و ظرفیتهای خالی که در اون اقتصاد میتونه به بهره برداری برسه. این دو تا فرض محور اصلی برآورده ها هست. علت این که بانک جهانی هم چه پیشبینی مثبتی رو در مورد وضع اقتصاد ما کرده، یکیش اینه که خب توی یک سال گذشته سیاست های اقتصادی بلکه سیاست های پولی نسبت به 4-5 سال گذشته قبل خودمون بهبود جدی رو شاهدش بوده و انجام داده. ما شاهد یک آرامش نسبی در بازار پولی و بانکی و ارزی مملکت بودیم که توی اقتصاد ما خیلی اثرگذار بوده، و علاوه این که دولت آقای روحانی هم توی یک سال گذشته هم به یمن عبرت گرفته از تجربیات 4 سال اول دولت خودش و هم به یمن تصمیم اتخاذ شده توسط مقام معظم رهبری برای برقراری ساختار ستاد هماهنگی سرانه قوا از یک سیاست های اقتصادی معقول تری نسبت به 4-5 سال گذشته برخوردار شده. دیگه اشتباهات مرگباری مثل عرض 4200 تومان رو تکرار نمی کنه و امیدوار هستیم که بتونه منطقی تر عمل بکنه. همه امیدوارن، از جمله بانک جهانی هم امیدی داره که این سیاست که الان مبنای کار قرار گرفته بتونه ادامه پیدا بکنه. در کنار اون ضعفیت های اقتصادی مملکت ما هم از منابع و معادن و ذخایری که ما داریم، نیرو انسانی که کشور ایران داره، سرمایه انسانی که کشور ایران داره، ترکیبی از سرمایه های از نیروهای پیر و با تجربه و نیروهای جوان و پر انرژی هست، و ظرفیت خالی که ناشی از کاهش رشد اقتصادی سال گذشته یا دو سال گذشته بوده. دو سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی داشتیم، رشد اقتصادی منفی داشتیم. این رشد اقتصادی منفی یعنی که بخشی از ظرفیت های تولیدی ما الان خالیه و کار نمی کنه، حالا به دلایل مختلفه. بنابراین اگر با یک سیاست های منطقی بشه مملکت رو اداره کرد، در درجه اول اینه که این ظرفیت خالی دوباره پر میشه. کارخونه هایی که زیر ظرفیت کار میکنن شروع میکنن به تولید در حد ظرفیت، فعالیت های کشاورزی خدماتی بلخص بخش مسکن که خب به دلیل اون مشکلات 4-5 سال اول دولت آقای روحانی زیر ظرفیت کار میکنه، اگر الان سیاست های خوبی جهان تنظیم بشه، در درجه اول اون ظرفیت های خالی شروع میکنه به استفاده شدن و پر شدن و تولید کردن، و نسبت به رشد اقتصادی منفی که در دو سال گذشته داشتیم، ما سال آینده میتونیم منتظر این باشیم که از رشد اقتصادی مثبتی برخوردار باشیم. با این دو تا فرض، با این دو تا فرض اگر این دو تا فرض تحقق پیدا نکنه و دولت آقای روحانی همون اشتباهات 4 سال اولش رو دوباره تکرار بکنه، خب بله این پیشبینی بانک جهانی و همه اقتصادونا میتونه دچار مشکل بشه.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر مظاهری. با جناب علی خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص نوید بانک جهانی به خروج اقتصاد ایران از حالت رکود در ابتدای سال 2020 گفتگوی من شنیدید با دکتر مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی. به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا حافظ.